ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید برجام قابل مذاکره مجدد نیست. زبان آذری در مدارس آذربایجان شرقی تدریس میشود. و بریتانیا میگوید حمایت این کشور از برجام تغییر نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد، اما گفت مذاکرات درباره اجرای این توافق ادامه پیدا خواهد کرد.
گفتگوی سازنده‌ای بود، البته بستگی داره به این که چگونه اتحادیه بتونه به تعهداتی که در قالب برجام و همینطور تعهداتی که بعد از برجام پس از خروج آمریکا انجام بده. دیدگاه‌های ما کاملا مشخصه، ما برجام رو غیر قابل مذاکره مجدد می‌دونیم، اما برای اجرای برجام همینطور که همیشه در کمیسیون مشترک گفتگو می‌کردیم ما هم آمادگی داریم که در سطوح مختلف گفتگو بکنیم.
آقای ظریف در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که موضوع تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس یکی دیگر از موضوعات گفتگو بوده است. ملاقات میان رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه ایران یک روز پیش از آغاز نشست گروه 7 در فرانسه برگزار می شود. قرار است روز جمعه محمد جواد ظریف با همتای فرانسوی خود نیز دیدار و گفتگو کند. تعهدات برجامی ایران و اروپا محور اصلی این گفتگو هست. آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد طرح آموزش زبان آذری را در برخی مدارس این استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد کرد. به گزارش ایلنا، جعفر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش گفته است که همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه 98 آموزش زبان ترکی در مقاطع چهارم ابتدایی و نهم دوره نخست متوسطه به صورت آزمایشی تدریس می شود. بنابراین گزارش محتوا و ساعات آموزش این برنامه‌ها در اختیار مدارس هر استان بوده تا اقدامات لازم را در این باره انجام دهند. موضوع آموزش زبان مادری و تأثیر آن در یادگیری کودکان سالهاست که موضوعی پربحث و پرحاشیه در آموزش و پرورش ایران است. یک مقام بریتانیایی میگوید با به قدرت رسیدن بوریس جانسون نخست وزیر راستگرای این کشور در حمایت بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران تغییری ایجاد نخواهد شد. این اظهارات مقام بریتانیایی که نامش فاش نشده یک روز پیش از مذاکرات سران کشورها در نشست جی 7 مطرح شده که یکی از محورهای مهم آن موضوع برنامه‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. پیش از این بوریس جانسون با تاکید بر لزوم جلوگیری از رفتارهای مشکل ساز ایران گفته بود او تعامل و متقاعد کردن تهران به حرکت نکردن در مسیر برنامه اتمی نظامی را راه درستی برای کشورش و منطقه می‌داند. با این همه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با آقای جانسون از او خواسته بود تا در برابر ایران بایستند. شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در منزل مسکونیش در رشت بازداشت شد. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان ساکن آلمان در مورد بازداشت خانم انتصاری به رادیو فردا میگوید
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
ماه گذشته 14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. از میان امضا کنندگان این بیانیه اکنون 6 تن در بازداشت به سر می‌برند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی میگوید اتهام افرادی که مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند ارتباط با گروه‌های برانداز خارج از کشور بوده و ارتباطی با نامه آنان به علی خامنه‌ای نداشته است. به گفته حسن جعفری معاون استاندار خراسان رضوی، وزارت اطلاعات برای آنچه پیشگیری از هر گونه اخلالگری نامیده این 14 نفر را بازداشت کرده است. شماری از امضا کنندگان دو بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در برابر ساختمان دادگستری مشهد تجمع کردند، اما ماموران امنیتی آنها را بازداشت کردند. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که اسرائیل مسئول بمباران یک انبار مهمات متعلق به ایران در عراق بوده است. این دو مقام آمریکایی که نامشان اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که اسرائیل در ماه گذشته میلادی حمله‌ای به انبار مهمات ایران انجام داد که موجب کشته شدن دو فرمانده نظامی ایرانی شد. این انبار مهمات متعلق به نیروهای هشت و شبی عراق بود که تحت حمایت ایرانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز شنبه برای نخستین بار حملات اسرائیل علیه ایران در عراق را تایید کرد. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شما شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای سمیرا قرایی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه. همش به خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حسن روحانی نامش را واقعیت می‌گذارد، واقعیتی که تمامی شاخص‌ها تاییدش می‌کنند، شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما کدام واقعیت؟ اینکه وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتر است. آرامش مردم بیشتر است، ثبات بازار اقتصادی بیشتر است و در پی واقعیتی که حسن روحانی به آن اشاره می‌کند، نگاهی به وبسایت مرکز آمار ایران می‌اندازیم. در سر درگاه ملی آمار ایران نرخ تورم در تیر ماه 44% اعلام شده. آمار بیکاری 10.8% است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منهای 2.4% و رشد اقتصادی با نفت منهای 4.9%. این آمار ارقام هیچ کدام معید آرامش مورد اشاره حسن روحانی نیست. به شاخص رضایت شهروندان در جهان نگاه میکنیم. ایران در رتبه 106 است. مردم در اراضی اشغالی فلسطین در رتبه 104، یعنی در اراضی اشغالی رضایت بیشتری دارند. از شاخص رضایت میگذاریم، نگاهی به شاخص فلاکت میاندازیم. در 16 تیر ماه گفته شده است در دو دهه گذشته شاخص فلاکت در ایران دو برابر شده سال به سال، دریغ از پارسال. نگاهی با آمار شاخص‌های رضایت در خاورمیانه نشان می‌دهد ایران از تمامی کشورهای همسایه‌اش به جز افغانستان و عراق غمگین‌ترند. چرا حسن روحانی معتقد است مردم امسال آرامش بیشتری دارد؟ چرا می‌گوید که این واقعیتی بر مبنای داده‌ها و آمارهاست؟ وقتی می‌گوید وضع ما به مراتب بهتر است، منظورش از ما من و شماست یا آنها؟ اظهارات حسن روحانی را در 31 مرداد و روز صنعت دفاعی همزمان با رونمایی از یک سامانه پدافند موشک دیگر بشنوید.
امروز تمام شاخصهای داخلی ما به ما میگوید، شاخصهای اقتصادی ما، فرهنگی ما، اجتماعی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره، آرامش مردم بیشتره، ثبات بازار اقتصادی بیشتره. این رو هم آمار تورم چند ماهه اخیر ما میگه، هم صادرات غیر نفتی ما داره این رو میگه که از پارسال بیشتره، هم بورس ما این مسئله رو داره اعلام میکنه. و هم فعالیت‌های دیگر اقتصادی ما این واقعیت رو پیش روی ما می‌گذارد.
نظر شما چیست؟ آیا آرامش بیشتری داریم؟ آیا اوضاعمان بهتر شده؟ اینها واقعیت دارد؟ من سمیرا قرایی هستم و شما شنونده ساعت ششم از رادیو فردا هستید. دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه، این شماره یک سر شما رو به استودیوی ساعت ششم در پراگ پایتخت جمهوری چک جایی که ما هستیم وصل میکنه. زنده و مستقیم میتونید با ما و باقی شنوندگان ساعت ششم حرف بزنید. اگر هم به نرم افزار تلگرام دسترسی دارید میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به شناسه @فرداگرام. نظرات و صدای شما در برنامه ساعت ششم پخش خواهد شد. اما در برنامه امروز دو مهمان داریم، حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا و هومن سید عسکری کارشناس مسائل اقتصادی از نروژ. آقای قاضیان سلام میکنم به شما، خوش آمدید به ساعت ششم.
من هم به شما و شنوندگانتون و آقای عسکری سلام میکنم.
آقای سید عسکری عذر میخوام، شما رو هومن معرفی کردم، مهرداد سید عسکری، به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید به ساعت ششم.
از ادب و احترام دارم خدمت شما میهمان عزیز محترم برنامه و تمامی شنوندگان در سراسر گیتی.
اما پیش از اینکه بریم نظرات شنوندگانی رو بشنویم که پیش از آغاز برنامه از طریق تلگرام نظراتشون رو برای ما فرستادن، اجازه بدید که با یک سوال کلی و ابتدایی آغاز بکنیم. از حسین قاضیان این سوال رو میپرسم، جوابش شاید خیلی ساده نباشه. آقای قاضیان، شما تعریفتون از این آرامشی که حسن روحانی ازش صحبت میکنه چه هست؟ چون که ممکنه که مفهوم آرامش برای خیلی ها متفاوت باشه، برای یکی ممکنه که کار نکردن باشه، برای یکی از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار کردن باشه با بیمه و بازنشستگی، برای یکی پول زیاد باشه، برای هر کسی ممکنه یک معنایی داشته باشه آرامش. شما آرامش رو چطور معنا میکنید؟
همونطور که گفتید واقعا پرسش سختی است، ولی اگر خیلی خلاصه بخوایم این رو بهش برسیم، میشه گفتش که آرامش یک پیوند تنگاتنگی داره با ثبات و اطمینان، و در مقابل بی‌ثباتی و بیقراری ناشی از بی‌ثباتی قرار میگیره. یه جور دیگه هم میشه گفت، یعنی آرامش انگار مثل آزادی، همونطور که ما آزادی سلبی داریم و آزادی ایجابی، آزادی منفی داریم و آزادی مثبت، میتونیم بگیم آرامش ایجابی داریم، آرامش سلبی هم داریم. آزادی سلبی چیه؟ آزادی از چیزهاییست، و آزادی ایجابی آزادی به عمل به چیزهاییست. آرامش هم همینطوره، میتونه آرامش از باشه و آرامش به باشه، یعنی آرامش به اصطلاح منفی داشته باشیم به این معنی که میخوایم از چیزهایی فرار کنیم تا آرام باشیم، که اون چیزها عبارتن از چیزهایی که بی‌ثباتی ایجاد میکنن، عمدتا خصوصا در زمینه اقتصاد چون الان داریم بحث میکنیم، بی‌ثباتی های اقتصادی، عدم اطمینان از آینده، اینها چیزهایی است که آرامش رو از آدم ها میگیره. و از طرف دیگه میتونه آرامش مثبت باشه، یا آرامش به چیزهایی باشه، آرامش به اطمینان از آینده، آرامش به ثبات در آینده. میبینید که در هر حال ثبات و اطمینان در مقابل آرامش قرار میگیره. از بعد روانی و اجتماعی هم میشه اینها رو تفکیک کرد، یعنی من ممکنه در یک جامعه بی ثبات بتونم برای خودم یک غار آرام درست کنم و در اون آرامش خودم رو جستجو بکنم. همینطور برعکس، در جامعه‌ای که ثبات و اطمینان درش وجود داره و بنابراین نوعی آرامش اجتماعی برقراره، ممکنه که من این ملال و روزمرگی کسل کننده زندگی منو به خشم بیاره و بخوام که از این ثبات و آرامش به اصطلاح در بیام و نوعی هیجان رو وارد زندگی میکنم، که مثلا فرض کنید در پیوستن برخی از آدم ها از اروپای آرام و آرام و باثبات به مثلا داعش میتونید ببینید، یا بخش کشتارهای بی هدفی که مثلا در آمریکا صورت میگیره. بنابراین هم میشه بعد فردیش رو در نظر گرفت، هم بعد اجتماعیش رو. ولی در این مورد خاص که شما گفتید، واقعا اون چیزی که مسئولان روی کاغذ در بعد کلان میبینن با اون چیزی که مردم در جامعه و به صورت خرد احساس میکنن فاصله بین زمین و تا آسمان داره.
آقای سید عسکری، از شما بپرسم که نظرتون راجع به ثبات اقتصادی چه هست؟ اگر که بخوای تعریفی ارائه بدید در یک جامعه مثل ایران با اون مقتصاد، حالا اقتصاد نفتی که داره، چه جوری میشه ثبات اقتصادی که منحصر به ایران هست رو معنا کرد؟
ثبات اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد نفتی ایران بدین معنا هست که ما تورم‌های بسیار بالا نداشته باشیم یا تورم کم و به صورت معقول و کنترل شده‌ای داشته باشیم، اقتصاد ایران در حالت رکود نباشه، فروش نفت ایران در وضعیتی باشه که متناسب با تولید واقعی ایران و سهم واقعی ایران در بازار باشه که بود تا سال گذشته، و خدمتون عرض بکنم که میزان نرخ رشد بیکاری کنترل شده باشه و تولید اشتغال مطابق اعدادی که در برنامه‌های توسعه وجود داره مطابق اون عدد هماهنگ شده باشه. در خصوص بحث ارزها ما شاهد تکانش شدید در بحث ارزها، بالا و پایین رفتن ارز در طول یک سال به صورت قیمت‌های بسیار وحشتناکی نباشیم، و در خصوص مباحث محیط زیستی شاهد اتفاقاتی باشیم که دقیقاً عکس اتفاقات امروز هست. ما اینجوری میتونیم یا یک اقتصاد باثبات برسیم، یعنی دقیقاً عکس آن چیزی که در این روزها به سر میبریم.
خب اجازه بدید که یکی بریم نظرات شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. یکی از همراهان رادیو فردا که نام خودش رو اعلام نکرده برای ما از طریق تلگرام پیغام گذاشته و اینطور گفته:
آقای روحانی، این آرامشی که ازش دم میزنید در کجای زندگی این مردم احساس شده؟ آیا موفق به پایین آوردن فشار تورم از دوش این مردم خسته شدید؟ آیا به آزادی های فردی در جامعه بهایی داده اید؟ آیا ذهن مردم را از تشویش جنگ پاک کرده اید؟ آیا خیال مردم را از به یغما بردن سرمایه های مملکت توسط مدیران و مسئولان آسوده کرده اید؟ از صدها مشکلی که در گوشه و کنار کشور گریبان مردم را گرفته کدام یک را رفع و رجوع کرده اید که این گونه یاوه سرایی می کنید؟
اما شنونده دیگری با نام تراب معتقد است که خندیدن وجود داره، مردم میخندن، اما شاید فقط بعضی ها به ریش بعضی های دیگه در حال خندیدن باشند.
من مثال میزنم که خودشم اگه گوش کنه بفهمه که درست گفته که بهتره. پارسال تیر یک تلویزیون 13 اینچ LG خریدم به قیمت 2,650,000 تومان. امسال تیر اون شده بود 7,350,000 تومان. پس امسال از پارسال بهتره. اینم بگم که آقای شمخانی هم گفته اگه در خیابان تهران قدم بزنیم میبینین که چقدر مردم شادن. بابا ای آقای شمخانی، تو دیگه چی هستی؟ میلیاردها پول مردم رو دزدیدی و امثال تو اگه در خیابان قدم بزنم به ریش مردم میخندن، نه از روی شادی زندگیه. شما به ریش مردم میخندین چه بله، ما این کارا رو کردیم.
و بابک، یکی دیگه از مخاطبان ساعت ششم، به نکته جالبی اشاره میکنه، بشنویم.
من فکر میکنم آقای روحانی راست میگه، امسال آرامش بیشتره. من که کلن اصلا بیخیال قیمت ها شدم، دیگه واسم مهم نیست مثلا میگم فلان مدیر دزدی کرده، دیگه اصلا همه چیو گذاشتم کنار، همه چیو گذاشتم تاخچه. من فکر میکنم راست میگه، آرامش هم بیشتر شده، دیگه کنجکاو نیستم ببینم چه اتفاقی داره توی این مملکت میفته.
و یکی دیگه از مخاطبان گمنام رادیو فردا نظر مشابهی داره.
پارسال قیمت ها هم در مورد مسکن و خودرو و چیزهای دیگه اینقدر رشد کرد که تقریبا دیگه دست نیافتنی شده، و همین این که دیگه آدم دستش نمیرسه، همین یک آرامشی میده که آدم دیگه بیخیال میشه.
آقای قاضیان، نکته‌ای که در این دو پیغام آخر شنیدیم یک جور انفعاله. خوشحالیم، در آرامشیم، چون که دستمون به جایی نمیرسه و انگار که هیچ کدام از خواسته هامون قابل برآورده شدن نیست، و در نتیجه پذیرفتن این میتونه یک آرامش نصیبمون کنه. نظر شما چه هست؟
بله، به یک تعبیر این در واقع همون نوع از آرامشی است که من ازش صحبت کردم که میتونه بُعد فردی داشته باشه. یعنی در جامعه بی‌ثبات و ناآرام افراد به دلایل مختلف من جمله از روی استیصال و ناامیدی برای خودشون غارهایی از آرامش درست میکنن، یا گاهی اوقات از طریق واکنش‌های طنزآمیز سعی میکنن اون وضعیت بی‌ثبات و ناآرام رو در واقع انکار بکنن. خب توی جامعه‌ای که شما کنترل اندکی بر منابع دارین، کنترل اندکی بر زندگی خودتون دارید و با هر تصمیمی میبینید که زندگی زیر و زبر میشه، گاهی اوقات چاره‌ای ندارین و به همین ترتیب میبینید که یکی از شیوه‌هایی که مردم در برابر این اوضاع بی‌ثبات دنبال میکنن همین ایجاد آرامش فردی یا قبیله‌گرایان است. یعنی یک نوع آرامشی که فقط برای من و اطرافیان من میتونه معنی داشته باشه و من میخزم در غار انزوای خودم و بی‌اعتنا به دیگران و به کل به جامعه میشم و سرنوشت اونا رو به حال خودشون میذارم. گاهی اوقات میبینم که آرامش من جز با پیوستن به این موج بی‌آرام حاصل نمیشه. مثلا این فسادهایی که هر روز ما خبرهاش رو میشنویم و من میبینم که هیچ کاری نمیتونم بکنم باهاش، گاهی اوقات آرامش در این است که من هم بپیوندم به این، لااقل از این گربه ایران من هم سهمی بکنم و ببرم تا شاید نوعی آرامش ایجاد کنم. گاهی اوقات هم این آرامش در این حال که به نظر میاد که آرام هستن مردم یا جامعه آرامه یا اون میزانی از واکنشی که انتظار میره در مقابل این بی‌ثباتی نداره، باید به آرامش قبل از طوفان تشبیهش کرد، چون یک نوع غلیان و شورش به اصطلاح مخفی یا بالقوه است که آماده به اصطلاح سرباز کردنه و به نوعی کینه انباشته تبدیل شده که میتونه حتی از یک نوع شورش کور سر در بیاره بدون توجه به پیامدهاش. همه این شکل‌های متفاوت رو ما میبینیم به عنوان استراتژی‌های زندگی و بقا در شرایط بی‌ثبات و ناآرام که مردم در جستجوی آرامشی هستن که هدف زندگی است.
خیلی متشکرم. 2042-02-21-12-24-54 شماره هست که شما میتونید تماس بگیرید، مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. کوهسار از تهران از طریق خط تلفن همراه ما هست. کوهسار سلام میکنم به شما. کوهسار، صحبت‌های آقای قاضیان رو شنیدین؟
بله بله، صحبت‌های جناب قاضیان شنیدم. سلام میگم خدمتشون.
کوهسار، آقای قاضیان اشاره کردن به این که ممنونم، اشاره کردن به این که هر کسی ممکنه که یک استراتژی فردی انتخاب بکنه در بحبوحه بی‌ثباتی ها و بحران هایی که در زندگیش وجود داره. شما چه استراتژی داری و آیا موافق هستی که وضعیتت امسال از سال قبل بهتر شده، آرامش بیشتری پیدا کردی؟
ببین، مسلما وقتی اول یه بحران هست، خب مردم به یک الان احساس میکنن اون چیزی که اون چون شما یه چیزی برای اون لحظه‌ای که ازت میگیرن شوکی به شما وارد میشه. مردم اون لحظه همش در این حساب بودن چقدر از داراییشون کم شده، چقدر از امکاناتشون کم شده، همش در حال محاسبه کردن بودن. الان دیگه محاسبات رو اکثرا نمی کنن، چون فکر میکنن دیگه مثلا الان به ته انتهای راه رسیدن، بعد وایسم ببینم بعد چی میشه. به این دلیله آقای روحانی که صحبت میفرمایند، من فکر کنم ایشون تو دوره دوم اصلا در سیاره دیگری هستند. این که میگن آرامش هست، قطعا شما اول برنامه که بردید منظورتون پیاز وقتی آقای منظورشون دقیقا همون اطرافیانشون هستن دیگه. وقتی اخریهشون میتونه 300 میلیارد تومان در جا وسیقه بذاره، وقتی اون آقایی که وزیرش بود آقای نعمت‌زاد پتروشیمی یه مملکت رو گروگان گرفته، بقیه دیگه فرق هم نمی کنه، اصلاح طلب و اصولگرا، هر دوشون این کارو کردن.
حتما به این موضوع نگاهی خواهیم انداخت که منظور آقای روحانی از این مایی که مورد اشارهشون هست چی هست. اما در صحبت‌های شما هم بود کوهسار عزیز از تهران، آقای قاضیان هم بهش اشاره کردند که گاهی میتونه این آرامش قبل از مرگ یا قبل از طوفان باشه. صحبت‌های شاهین رو بشنویم.
آقای روحانی میگن امسال مردم خیلی آرامش داره. بله آقای روحانی، با این کارایی که شما کرده مردم دیگه هیچ قدرتی ندارن، کمر مردم بریده شده دیگه. آرامشی که دارن فقط این آرامششون آرامش قبل از طوفانه که به زودی زود ملت ایران نجات پیدا میکنن. درست گفتین شما.
مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی، اجازه بدید که با شما همراه بشیم. آیا اینقدر اوضاع خراب هست در ایران به نظر شما؟
بله دقیقا اوضاع خراب هست و دقیقا مثل حالت بیماری رو داره که دکتر توانایی انجام اون بهبود رو نداره و خدمتون عرض کنم و اون مریض رو آزاد گذاشته و این مریض در حالت شادمانی به سر میبره، از اینکه راحت میتونه سیگار بکشه، از اینکه هر چیزی که میخواد خدمتون عرض کنم بخوره، کسی به قند خونش توجهی نداره، فشار خونش رو کسی کنترل نمیکنه و وضعیت اقتصادی به زبان ساده این گونه هستش. تمامی آمارهای اقتصادی که ما در طی از سال گذشته تا الان باهاش سر کار داشتیم خدمت شما عرض کنم نشون دهنده این هست که واقعا جلو داشبورد اقتصاد جمهوری اسلامی به نقطه قرمز رسیده و آلارم داره میده، اما کماکان خب این موتور داره کار میکنه و داره میره جلو. حال این موتور کی به واقع بخواهد بایستد با اون تلقی که ما داریم یا اتفاق دیگه‌ای بخواهد برایش بیفتد، این رو آینده مشخص میکنه. با توجه به اینکه ما میبینیم که کاهش فروش نفت دقیقا اتفاق افتاده و این پایین آمدن فروش نفت بین 3 تا 6 ماه آینده همواره خودش رو در اقتصاد کشور نشون میده، این امر خودش رو باز هم بیشتر و بیشتر نشون خواهد داد. البته دولت با مسکنهایی که از بخش‌های دیگه اقتصاد وام میگیره، کمک میگیره، یا هم گدایی‌هایی که با بخش‌های دیگه از خود اقتصاد در خصوص حاکمیت داره، اینها رو میتونه کنترل به صورت مستقیم وارد کنه. اما من بعید میدونم که با این سیستم بتونه در 1 تا 2 سال آینده با این سیستم ادامه بده. به ناچار باید در جایی تراز دستی کشیده بشه.
آقای سید عسکری، به این نقطه بحرانی اشاره میکنید و اینکه در 1-2 سال آینده باید این ترمز دستی کشیده بشه، یکی از مواردی که در نظرات همراهان رادیو فردا هم توجه من رو جلب میکرد، همراهانی که به شکل صوت در تلگرام نظراتشون رو فرستادند، همین بلند شدن مردم هست و اینکه اگر که مردم با هم همراه بشند شاید بتونن این شرایط رو تغییر بدن. یعنی الزاماً ما نمیتونیم از حالت انفعالی صحبت بکنیم. برخی از شنوندگان ما از همین پیوستن به همدیگه و بلند شدن مردم صحبت کردن. صحبت‌های داریوش رو با هم بشنویم.
مثل همیشه سران نظام دارن دروغ میگن. وضعیت مردم بدتر شده، هر سال بدتر شده. تو 40 سال گذشته هیچ سالی نبوده که بهتر شده باشه. مثل همیشه مردم ما هم تا روزی که بلند نشن رو پای خودشون وانستن هیچ اتفاقی نمیفته، اینا همینجوری راهزنی و دزدی و جنایت رو ادامه میدن تا روزی که ما مردم بلند شیم که حقمون رو پس بگیریم.
نظرات داریوش رو شنیدید که از طریق تلگرام برای ما فرستاده بود. اما 2042-02-21-12-24-54 شماره تلفنی هست که مستقیم و زنده شما رو به استودیوی ساعت ششم در پراگ وصل میکنه. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح بکنید در رابطه با صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی در این مورد که امسال آرامش ما مردم ایران از سال پیش بیشتر شده. اجازه بدید همراه بشیم با سیامک که از ایران با ما تماس گرفته. سیامک سلام میکنم به تو.
این آرامشی که آقای روحانی ازش دم میزنه این آرامش نیست، این یک سردرگمی مردم از امید نداشتن به آینده و بلا تکلیفی که درش گیر کردن و آقای روحانی به این صحبتاش میخواد همه چیز آروم جلوه بده، ولی چنین نیست. وضعیت ماشین اقتصادی ایران در حال جمع کردن است. چنان وضعیت این مردم گرفتار شدن که در بلا تکلیفی دارن به سر میبرن، فقط برای شرکت های اقماری سپاه و نیروهای اطلاعاتی امنیتی که میتونن به چپر رو ببرن و بخورن، ولی یعنی برای مردم و عامه متوسط، طبقه متوسط مردم هیچ امیدی نیست. روز به روز اوضاع خرابتر و نابسامانکار افق با کار میشه.
ممنونم سیامک از ایران. به سردرگمی، بلا تکلیفی و ناامیدی مردم ایران اشاره کردی سیامک. آقای سید عسکری، سوال من از شما این هستش که آیا در 40 سال گذشته اوضاع ایران هرگز از نظر به ویژه اقتصادی و وضعیت معاش مردم، وضعیت ایران هرگز به نحوی بوده که منجر به یک آرامش نسبی اجتماعی بشه؟ چون آقای روحانی امسال رو با سال پیش مقایسه کردن، دارن سال به سال قیاس رو انجام میدن. به خاطر همین از شما دارم میپرسم که اگر بخوایم به 40 سال گذشته نگاه بکنیم، آیا میشه یک آماری درآورد، یک خطوطی ترسیم کرد که نشون بده که در یک موقعیت تاریخی در ایران ما مردم ایران از یک آرامش اجتماعی نسبی برخوردار بودیم؟
ببینید، من به 3-4 دوره اصلی تقسیم میکنم. دوره از دوران دولت موقت تا پایان رئیس جمهوری آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر که نوعی سیاست‌های سوسیالیسم چپ‌گرایانه به همراه منابع فراوان و نوعی ثبات در اقتصاد، البته همراه با اتلاف بسیار منافع به واسطه انجام حرکات انقلابی آغاز جنگ بود. در این امر به نوعی کنترل وجود داشت و البته مردم هم تجربه های بسیار منفی رو پیرامون آنچه که قرار است بر سرشون بیاید نداشتند و تحمل میکردن. در دوران جنگ سیستم کنترل شده ای رو داشتیم که برای رسیدن به امور معیشتی مردم و کسانی که چه در انقلاب حضور داشتند و چه در مباحث جنگ و اینها حتی حضور نداشتند، هم اینها میتوانست یک سیستم کنترلی باشه که بسیار فساد آور بود، رشد اقتصادی رو متوقف کرده بود، اما با توجه باز هم به همگرایی مردم در اون موقع بسیار این فشارها احساس نمی‌شد. بعد از اون اقتصاد ایران وارد فازی شد، دولت آقای هاشمی رفسنجانی مجبور بود که سیاست‌های رو با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران انجام بده که به سیاست‌های نئولیبرالی مشهور شد، که در واقع این گونه نبود، بلکه سیاست لیبرالیسم رها شده ای بود که طبقه ای رو شکل داشت، که طبقه برخورداری بود که در اون طبقه برخوردار وابستگان حکومت، بقایای نیروهای نظامی که پس از پایان جنگ باقی مونده بودند، این طبقه رو شکل دادند و این آغازگر فساد بود. اما چون همراه با رونق و رشد در اون دوره بود و از فضای تیره و تاریک جنگ فاصله داشت، مردم اندکی توانستند که فضای بهتری رو تنفس بکنن. در دولت آقای خاتمی من به جرأت میتونم بگم که باثبات‌ترین و تمیزترین دوره اقتصادی ایران بود، هرچند اون طبقه برخوردار کارهای خودش ادامه میداد و در اون مقطع سپاه پاسداران به بدنامی کنونی نرسیده بود و حداقل خودش رو در چهارچوب ها میدونست. در دولت آقای احمدی نژاد عملا یک انقلابی بود از طبقه مرفهی که خودش رو ظاهراً مظلوم نشون میداد، دسترسی به منابع نفتی داشت، اما جهتگیری خودش رو برای رسیدن به طبقات محروم نشون میداد و صد البته طبقات محروم در این دوره با سیاست‌هایی که بسیار بهشون انتقاد وارد هست بسیار متمتع شدند و بسیار به اونها رسیدگی شد، هرچند منابع نفتی کشور برباد رفت و فساد اقتصادی ایران به بالاترین حد رسید. دولت آقای روحانی در دوره قبل از برجام خودشون کار خاصی را انجام ندادند. در دوره برجام با توجه به اینکه منافع اقتصاد ایران رو به بازتر شدن بود، اندکی بهبود در شاخص‌های کل حاصل شد، ولی دولت آقای روحانی دولت طبقه متوسط و دولت طبقه مرتبطین با حکومت بود. اینها بیشتر منتفع شدند تا طبقه متوسط و طبقه فقیر جامعه هم که عملا در دولت آقای روحانی متاسفانه فراموش شده بوده و
از میان رفتن، برخلاف اون چه که شاید در دوره احمدی نژاد شاهدش بودیم. اجازه بدید که همراه بشیم با علی که از ایران با ما تماس گرفته. علی، یک سوال دارم از شما و اون هم این که آیا فکر میکنید برای شما که در ایران زندگی میکنید مسائل اقتصادی نقش تعیین کننده داره در رسیدن حالا به این آرامش اجتماعی اجتماعی یا مسائل دیگری مثل آزادی فرهنگی یا مسائل مربوط به محیط زیست یا اینکه فعالان مدنی بتونن آزادانه فعالیت بکنند هم برای شما اهمیت داره. چجوری اولویت بندی میکنید اینها رو برای شمایی که در ایران زندگی میکنید؟
بله، با درود از فرصت که به من دادیم. ببینیم نه تنها تو ایران، توی هر جامعه ای مسائل اقتصادی یه جورایی بر همه چیز اولویت داره، مخصوصا تو دنیای امروزی. وقتی آقای روحانی برمیگردن میگن اوضاع امسال ما بهتر از پارساله، بله درسته، ایشون راست میگن. نسبت به کارایی که پارسال کرده و امسال نکرده راست میگه. کارایی که به اصطلاح پارسال کرده و بدبختیایی که ما امسال داریم میکشیم و ایشون برام مثال میزنه. آقای روحانی الان ما رو با ندونم کاریاش و با همکاری با آقای رهبر به ورطه ای انداخته که الان، یعنی من نمیدونم چجوری بگم، باور کنید بعضی موقع از جمله‌ای که باید استفاده کنم درست نمیتونم استفاده کنم. الان شما اگه جامعه ایران رو ببینین، انگار که مثلا خاکستر مرده رو پاشیدیم تو فضای ایران. هر کسی یه گوشه‌ای داره برای خودش، یعنی گور خودش رو میکنه. اگه الان ملت ایران، ببینید من با ریاست جمهوری تماس گرفتم، اینو بگم آقای روحانی هم اگه بشنوه بشنوه، من با ریاست جمهوری تماس گرفتم گفتم میخوام با آقای روحانی حرف بزنم. گفتن هر پیامی داری به ما بگو ما بهش میرسونیم. گفتم آقا شاید شما نمیرسونیم، نتونیم برسونیم، میخوام با خودش حرف بزنم. اون شخص که پشت تلفن بود با تمام بی‌احترامی به من گفت چطور حالا با آقا رأی دادی؟ گفتم نه ندادم. گفت پس حق نداری انتقاد کنی ازش. این آقای روحانی امسال بهتر ما اینه، حالا سال آینده حالا باشین و نباشین و خدا دانه.
بله، آقای علی از ایران بودند در مورد صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی. اجازه بدید که نظر یکی از مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم به اسم شاهین که از طریق تلگرام برای ما نظرشون رو گذاشتن، شبیه هست به صحبت‌هایی که علی میکرد.
میگن قبل از مرگ لحظه شیرینی وجود داره، دقیقه آخر، لحظه آخر. فکر کنم مردم ایرانم توی اون لحظه هست. امسال تقریبا من هر کسی رو میبینم جورایی بی‌حس و کرخته، دیگه مثل این که مردم حوصله اعتراض هم ندارن.
آقای قاضیان، این همه انفعال و سیاهی رو چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینید، این یکی دیگه از نشونه های جامعه نومید و مستحصله، جامعه که بارها و بارها چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی بلند میشه به امید انجام کاری، جلو میره، دستاشو به زانواش میگیره، قامتشو راست میکنه و بعد دوباره زمین میخوره یا زمین میزننش. بعد از یه مدتی چه خواهد کرد جز نومیدی و استیصال؟ چیز زیادی به سراغ یه همچین جامعه نخواهد اومد. آدمی یا گروهی رو در نظر بگیرید که مثلا در بعد خرد یک کار کوچیک اینترنتی را انداختن و بعد میاد مثلا اون شبکه اجتماعی که نازش استفاده میکنن فیلتر میشه. چند بار بعد این اتفاق برای یه همچین آدمایی در این سطح بیفته که کاری رو شروع بکنن و بعد کنار گذاشته بشن، چون اون ثبات مثبت یا اون آرامش مثبتی که ازش صحبت میکنیم وجود نداره. در توضیحاتی که آیه سید عسکری دادن ما دیدیم که در برخی از دورها آرامش به اصطلاح منفی وجود داشت، یعنی آرامش از بی‌ثباتی، ولی آرامش به ثبات وجود نداشت، یعنی ما مطمئن نبودیم که در آینده هم همین وضعیت فعلی ممکنه ادامه پیدا کنه. خب اگر این برای 40 سال یا برای دهه ها ادامه پیدا کرده باشه، هیچ چیز جز نومیدی نمیتونه به سراغ این مردم بیاد. اونایی که تلاش میکنن نومید نشن واقعا تلاششون فوق‌العاده است در چنین وضعیتی که همه نشانه ها نشون از این داره که شما نمیتونید رویایی داشته باشید، نمیتونید امیدی بپرورونید، نه مطمئن باشید که هدفهایی که دارید در یک دوره میان مدت ممکنه به سرانجام برسه، چون در کوتاه مدت همه چیز تغییر میکنه و بنابراین اون ثباتی که شما نیاز دارید برای اینکه بهتون امید و پیش بینی بده وجود نداره، چون امید همیشه در ارتباط با پیش بینی و اعتماد به آینده. اگر چنین اعتمادی به آینده وجود نداشته باشه که ناشی از تجربه گذشته است، اون وقت هیچ چیزی برای آینده قابل اعتماد نیست، چون آرامشی به آینده وجود نداره، آرامش به وجود نداره و بنابراین نومیدی هم به سراغ آدم ها میاد که شما نشونه هاش رو الان توی برنامه‌تون میشنوید از مردم.
حالا این که مردم در زندگی روزمره‌شون در ایران دچار این انفعال، این ناامیدی و این سردرگمی هستند یک طرف، این که حسن روحانی به عنوان نماینده منتخب مردم که رأی آورده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده در یک سخنرانی مشخصا میگه که در قیاس با پارسال همه چیز بهتره در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، این یک مسئله دیگه است. و برخورد مردم هم گاهی با صحبت‌های مسئولین برخوردهای متفاوتی است. به عنوان مثال در شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌بینیم یا بین دوستان و خانواده زیاد می‌شنویم که دست میندازن صحبت‌های مسئولان نظام رو و ازشون در واقع یک جور حالا جوک میسازند، به اونها به این صحبت‌ها میخندن و یک جور بی‌اعتمادی وجود داره، یک جور که از یک گوش بشنوی از گوش دیگه در کنی و اصلا اهمیت ندی به اون چیزی که مسئول داره مطرح میکنه. یکی از شنوندگان ما در تماسش همین نکته‌ای که همین بی‌اعتمادی و به خنده و شوخی گرفتن این مسائل رو مطرح کرده، با هم بشنویم.
شما حرفای مسئولین ایران رو از خامنه‌ای تا مدیران زیاد جدی نگیرید. اینا از روی عقل و منطق که صحبت نمی کنن، براشون می نویسن که چه بگوین. حتی امام جمعه هم باید همونه رو بگوین که یک عده امنیتی بی سوادتر از خودشون براشون می نویسن. اینا حتی با مردم هم که مصاحبه میکنن از روی نوشته به مردم میگوین که چه بگویید. خاتمی بعد از 8 سال لفاظی آخرش گفت تدارکات چی بودم. احمدی نژاد بعد از 8 سال که میگو زندانی سیاسی نداریم، حالا میگوید مشایی و بقایی و دیگران زندانی سیاسی هستند. روحانی و ظریف که از همه بی اختیار ترن. اینا رو فقط گوش بدین، اینا به فقط مردم گوش میدن و براشون جوک میسازن.
آقای قاضیان، حتما این بخش اعتماد نکردن و جدی نگرفتن و به شوخی گرفتن صحبت‌های مسئولین برای شما هم آشناست. نظرتون چیه؟ چرا اغلب با چنین واکنش‌هایی روبرو میشیم؟
این حکایت همون ضرب المثل است که میگن که کار من از گریه گذشته از آن میخندم. شما وقتی در یه حدی از نومیدی و استیصال میگذرید، واکنش‌های متفاوتی ممکنه نسبت به اون نشون بدید که یکیش در واقع به طنز گرفتن و به هزل در آوردن اوضاعی است که باش روبرو هستید. این خنده یا به تمسخر گرفتن در واقع یک نوع واکنش دفاعی است، چون اون نومیدی و استیصالی که ازش صحبت کردیم دیگه کاری رو از فرد انتظار نمیره که انجام بده، احساس میکنه هیچ کنترلی بر بیرون خودش، در جهان بیرونی خودش، من جمله بر مسئولین که این حرفای خنده‌دار رو میزنن نداره و بنابراین چنین واکنش نشون میده. از اون طرف مسئولین هم جالبن، چون که آدم‌هایی که در نظام بسته مسئولیت میگیرن وقت کم کم اون چیزهایی رو که اول متوجه هستن که درست نیست دارن تکرار میکنن، بعد از مدتی خودشون هم باور میکنن. یعنی انقدر میگن که اوضاع خوبه، ما بر قله های پیشرفت هستیم، همینطور که آقای خامنه‌ای چند وقت پیش گفتن یا آقای روحانی میگن امسال از پارسال بهتره، کم کم خودشون هم این رو باور میکنن و کم کم احساس نمیکنن که دارن دروغ به مردم تحمیل میدن، فکر میکنن که دارن از واقعیتی حرف میزنن که مردم متوجهش نیستن. برای همینی که آقای روحانی میگه من بله از توی ماشین که دارم تو خیابون رد میشم نظرسنجی میکنم و میفهمم که اوضاع مردم چجوری. آقای شمخانی میگه وقتی رد میشیم از تو خیابون میفهمیم که مردم شادن. یا دیگران که در سطوح بالاتر چنین فکرایی میکنن. این همیشه در مورد چنین رهبرانی صادق الان بیش از همیشه و خب در نتیجه این فاصله‌ای که بین حرفهای رهبران و تجربه واقعی زندگی مردم برای خود اونها اتفاق میفته براشون خنده داره دیگه. کار دیگر غیر از این نمیتونن بکنن جز خنده وقتی میبینن که نمیتونن اونها رو کنترل کنن و اونها انقدر از واقعیت دور هستن که همچین حرفای مسخره رو میزنن. فقط یک نکته در انتها اضافه بکنم، چون این همیشه پیش میاد که مسئولان کشورها یا سیاستمداران همیشه با ارقام کلان روی کاغذ سر و کار دارن، ولی واقعیت زندگی مردم در سطح خود همیشه بیانگر اون ارقامی که روی کاغذ در سطح کلام وجود داره نیست. این هم یکی از عوامل فاصل است.
خیلی متشکرم حسین قاضیان. تنها 16 دقیقه از ساعت ششم باقی است. با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو در رابطه با صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-24-54. اجازه بدید همراه بشیم با آرزو که از طریق خط تلفن از اروپا همراه ماست. خانم آرزو سلام میکنم به شما.
سلام، عصر شما بخیر باشه.
خانم آرزو نظر شما چه هست در رابطه با صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی؟ البته شما در ایران نیستید ولی وضعیتتون در یک سال گذشته چه تغییری کرده؟
من میخواستم اول اینو خدمت شما عرض کنم که من وقتی این پیام رو خوندم، چون من خبرش رو روی سایت شما خوندم در ابتدا، اول فکر کردم شاید ایشون شوخی کرده، خواسته بحث خنده چیزی رو گفته باشه. بعد که کل خبر رو خوندم دیدم نه، مثل این که واقعا این آقایون برای خودشون برجی از آج ساختن و داخلش دارن زندگی میکنن و حتی حاضر نیستن بیرون از این برج آجی رو یک کمی با چشم باز نگاه بکنن. از یک سمت دیگه هم این هستش که مردم الان توی این وضعیتی که قرار گرفتن، البته توی اروپا خواهی نخواهی بعضی از شرایط اقتصادی اینجا هم خیلی مناسب نیست با توجه به مسائلی که داره در کل دنیا اتفاق میفته، ولی چیزی که هستش اینه که الان مردم توی ایران مثل حالت بکسورهایی رو پیدا کردن که تو راند آخر دیگه نفسهای چجوری بگم آخر رو دارن میکشن توی مبارزشون، انقدر مشت خوردن که دیگه دردی احساس نمی کنن. یعنی شما احساس این رو بکنید که با توجه به اون تمام اون مشکلاتی رو که ما قبل از قبول کردن این معاهده برجام داشتیم و بعدم که دلواپس ها اونجوری واکنش نشون دادن، چه از داخل ایران چه از خارج از ایران، بعدم که این کل قضایایی که به خاطر برهم خوردن برجام اتفاق افتاد و این بالا و پایین رفتن قیمت ارز و تبعاتش توی زندگی روزمره مردم و یک دفعه 10 برابر بشه قیمت یک جنس در یک روز، خب مردم این شوک‌های متفاوت دیگه واقعا بی‌حسشون کرده. همه فقط تو فکر این هستن که خودشون رو از این مخمصه نجات بدن، دیگه به فکر این نیستن که دست همسایه بغلیشون رو هم بگیرن. این مقداری اون حالت انفعالی رو که آقای قاضیان هم گفتن کاملا توجیه میکنه که هست، واقعا هست و اینجای تأسف داره. یک مقداریش هم من به شخصه با توجه به این که شاید خیلی از ارتباطات و پیام‌هایی رو که تو شبکه‌های اجتماعی هست رو به خاطر تحصیلاتی که دارم بیشتر رصد میکنم، این هستش که مردم دارن یواش یواش عادت میکنن هر چیزی رو به مسخره بگیرن و این به مسخره گرفتن هر چیزی اون قبح و زشتیش رو پیش همه از بین میبره، از اختلاف ها در نظر بگیرید تا برخورد های بدی که با حیوان ها میشه، همه اینها رو مردم سعی میکنن ازش جوک درست کنن، ازش یک چیز مسخره‌ای در بیارن.
خیلی ممنونم خانم آرزو، متشکرم از شما، نظراتتون رو کامل و فصیح بیان کردید. متشکرم که با ما تماس گرفتید. شماره ما هست 2042-02-21-12-24-54. دقایق زیادی از ساعت ششم امروز باقی نمونده، با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای سید اسکری، سوالی از شما دارم. در صحبت‌های خانم آرزو این نکته مورد اشاره قرار گرفت که مردم به خاطر شوک‌های متفاوت اقتصادی دچار یک بی‌حسی اجتماعی شدند. شما این پدیده رو چطور تحلیل می‌کنید؟
ببینید این بی‌حسی اجتماعی که الان گفته میشه در واقع نوعی بیچارگی هست، یعنی اینکه مردم در برابر سیل وقایع کاری نمیتونن انجام بدن. زمانی که شما شب میخوابید و صبح بلند میشید و به ناگاه مثلا 7-10% ارزش پول ملیتون کاسته میشه و همچین اتفاق در خصوص قیمت طلا، کاهش ریزش مسکن یا 3 برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها دارید، این بی‌تفاوتی ناشی از بیچارگی هست. یعنی کسی کاری نمیتواند انجام بدهد و در نتیجه چون هیچ جایگزین یا آلترناتیوی در روش هم وجود نداره برای اینکه چه کار باید کرد، هم در نتیجه یکی از ساده ترین کارها این هست که خود را به غفلت زدن هست. اما این عمل بخشی از ماجرا هست. واکنش های مردم در نزاع‌های خیابانی که اتفاق میفته، در افزایش چک‌های برگشتی که اتفاق میفته، در آمارهای اقتصادی که برای مهاجرت اتفاق میفته، در آمارهای عجیب و غریبی که در کسانی که حتی کنکور امتحان میدهند اینها اتفاق میفته، دقیقاً این واکنش‌ها رو نشون میده که این واکنش‌ها وجود داره. اما این واکنش‌ها منجر به اعتراض نمی‌شود چون دلایل خاص خودش رو داره و این امر هم تبلیغ می شود که مردم بیتفاوت هستند. این بیتفاوتی منجر به کنشگری سیاسی یا اعتراضی یا بحث‌های دیگر نمی شود، اما اون کنشگری واکنشی در بحث‌های دیگه وجود داره که چون حالت اجتماعی خاص خودش رو نداره دیده نمی شود.
خیلی متشکرم آقای سید عسکری. حتما در دقایق باقی مونده به این مسئله که چطور میشه راه حلی پیدا کرد برای خروج از این انفعال و سیاهی خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید پیش از اون همراه بشیم با پیمان که از کانادا همراه ماست. پیمان سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
پیمان نظر شما چه هست راجع به صحبت‌های دیروز آقای روحانی؟ آیا به نظرتون شوخی می‌کردند یا واقعاً منظورشون این بود که همه چیز بهتر شده در یک سال گذشته؟
ببینید من کسی که هر روز داره رادیو فردا رو گوش میده، صحبت این آقایون رو گوش میده از این راه دور، به نظر من شوخی نمی‌کنه، داره جدی میگه و علتش اینه که اینا میخوان جبو آروم کنن. اینا نمیخوان جوری صحبت کنن که مردم به قول معروف ناامید بشن و نافرمانی شروع بشه و اعتصاب. گرچه انقدر سرکوب زیاده، انقدر بگی ببند زیاده که مردم جرئت ندارن دیگه، اون به قول معروف حسشون فروکش کرده. اما اینا هیچ وقت نمیان به مردم راستشو بگن. یادمون نره زمانی که دوره آقای خاتمی بود، یه مثال میخوام بزنم که گفته بودن برای فردا یا پس فردا گندم ندارن که بخوان توی بازار بریزن، اما جوری صحبت میکردن که کشور گلوس رو به بلبل همه چی آرومه و همین برجامی که گفتن 200,000 تا بشکه ما اگه نداشته باشیم نمیتونیم کشور اداره کنیم، به همین مرز رسید. ولی همون روز جوری اعلام میکردن که انگار همه چی آرومه. اینا میدونن جریان چیه، میدونن مردم چقدر ناراحتن، میدونن که آرامش نیست، میدونن وضعیت چی، گزارش ها رو به نظر من بهشون میدن. اما وظیفه روحانی که به نظر من معذرت میخوام خیلی دروغگوه و دروغگوترین فرد نظام هست، جوری میخواد رفتار کنه که به قول همه چی رو سرپوش بذاره و همه چی آروم نشون بده. اینا از همه چی خبر دارن و جدی دارن میگن و میخوان فقط ظاهر رو حفظ کنن و از همه چی خبر دارن. این نظر منه.
خیلی ممنونم. پیمان از کانادا همراه ما بود. باز هم تلفن برنامه ساعت ششم رو اعلام میکنم، 2042021122454. اگر مایل بودید با ما تماس بگیرید، بگید که آیا وضعمون امسال از پارسال بهتر شده، آیا آرامشمون بیشتر شده اونطور که حسن روحانی مدعی است. اما آقای سید عسکری همراه رادیو فردا، آقای پیمان از کانادا اشاره کردن به برجام. امروز محمد جواد ظریف در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده، گفتگو کردن در رابطه با برجام و برجام رو سازنده توصیف کرده. اگر بخوایم از منظر اقتصادی نگاه کنیم، آیا میشه به این فکر کرد که برجام کلید خروج ایران هست از این وضعیت اقتصادی که در حال حاضر درش هستیم؟ اگر نه، چجوری میشه به لحاظ اقتصادی از این وضعیت فعلی ایران خارج بشه؟
ببینید وقتی ما سخن از برجام میکنیم و سخن از سازندگی برجام میکنیم و سخن از ادامه برجام میکنیم، بیشتر اون مباحث سیاسی رو ما به ذهن متبادر میکنیم و مباحث واقعی تر اون هست. بله، مباحث سیاسی برجام هنوز کماکان برقرار هست، ایران هم آرام آرام از تعهدات خودش شانه خالی میکنه، اما در خصوص تعهدات اقتصادی برجام عملا چیزی تحت عنوان برجام وجود خارجی ندارد. اتحادیه اروپا با آن همه هیاهو و سر و صدا و بگیر و ببندها اولا کاری در خصوص اینستکس نکرده است و این یک واقعیته. اگر اینستکس که گفته شده از شرکتش راه اندازی شده، نمیدونم هیئت مدیره مشخص شده، رئیس جدیدش که هنوز نیامده استفاده داده است مشخص بشود و بتوان در این افق ما بتوانیم کارهایی رو ببینیم، شاید بتوان امیدوار بود، که البته بنده هیچ امیدی در این خصوص ندارم، چون اون چیزی که ما داریم میبینیم پنتر شدن حلقه های فشار اقتصادی بر اول از همه بر مردم ایران هست و پس از اون بر صاحبان قدرت، و اینکه برای خارج شدن از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به این وقایع کنونی خاتمه بدهد و به نوعی مصالحه با غرب تن بدهد، یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی نخواهد به این پرسش از منظر درونی خودش پاسخ بدهد، آش بر ما همین آش و همین کاسه رو خواهیم داشت.
آقای سید عسکری، منظورتون از وقایع کنونی مثلا اقدامات ایران در خاورمیانه است، در یمن، در سوریه، به اینها اشاره دارید؟
دقیقا همین هست، و اینکه دولت حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد از دریچه آشتی با دنیا صحبت بکند و مباحث ایدئولوژیک خودش رو تقلیل بدهد و تحلیل ببرد و بتواند به نوعی گفتمان حتی با دوستان خودش، حتی با اروپایی ها برسد، در صورتی که این عمل حتی وجود هم نداره.
بله، ولی آیت الله خامنه‌ای به عنوان مثال کلن مذاکره رو چند وقت پیش سم معرفی کردند و مذاکره با آمریکا و دولت دونالد ترامپ رو سم مضاعف. اجازه بدید که در انتهای ساعت ششم همراه بشیم با حسین غازیان و به این فکر کنیم که چطور میتونیم از این ناامیدی، از این سردرگمی و بلا تکلیفی خارج بشیم بدون اعتراض، بدون تکاپو، بدون انگیزه و کنشگری. خروج از وضعیت فعلی غیر ممکن هست، اما بی‌حسی اجتماعی که راجبش صحبت کردیم شاید مانع از اون کنشگری میشه. آقای غازیان، راه حل چیست؟
به نظرم بد نیست راه حلای سطح خرد رو برای زندگی‌های فردی و خانوادگی از راه حلای کلان که در سطح اجتماعی هست جدا بکنیم، چون اون نوع آرامشی که ممکنه ما در جستجوش باشیم هم در بعد فردی و خانوادگی ممکنه تحقق پیدا بکنه، هم در بعد اجتماعی. خب روشنی برای این که در بعد اجتماعی ما به آرامش اجتماعی برسیم، باید این اوضاع فعلی به کلی دگرگون بشه، بدون یک دگرگونی عمیق، ساختاری و جدی در تمام شئون زندگی اجتماعی ما رفتن به سمت اون آرامش ممکن نیست، چون شیوه حکومتداری در ایران کنونی شیوه است که اساساً و ذاتاً و ماهیتاً با عدم آرامش روبروست، با عدم ثبات روبروست، با عدم پیشبینی روبروست، و این همیشه آرامش زدا. بنابراین تا این نوع از حکومتداری در جامعه ایران، صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک حکومت یا هر چیز دیگری وجود داره، این شیوه حکمرانی برقراره که من جمله شامل ایدئولوژی میشه که خودش با خودش در واقع به شیوه های عدم آرامش و عدم ثبات میاره، در سطح اجتماعی ما کار دیگری نمیتونیم بکنیم، ولی در سطح فردی چاره‌ای نداریم جز در محیطی که تا این همه تهدید کننده است برای آرامش ما در جستجوی آرامش های فردی باشیم، در محیط خودمون، در محیط فردی خودمون، در محیط خانوادگی خودمون، و بکوشیم در سطحی که ممکنه برای خودمون ثبات ایجاد بکنیم. حالا ممکنه در بعد اقتصادی این ثبات سخت باشه یا برای همه میسر نباشه، اما از بعد روانی با نوعی انکار و فاصله گیری از بیرون شاید موفق بشیم که برای خودمون لااقل به صورت موقت، به صورت گلخانه‌ای یا حتی به صورت تصنعی نوعی آرامش ایجاد کنیم، یا لااقل انقدر در سم این عدم آرامشی که در کل جامعه پراکنده است وارد نشیم و به اون موج نپیوندیم که ممکن ما رو هم به بخشی از این فرایند تبدیل بکنه و حتی به فسادی بی انجامه در ما که بخشی از جامعه یا بخش زیادی از جامعه گرفتارشن، از مقامات بالا گرفته تا حتی آدم های عادی.
خیلی مشکرم. حسین غازیان جامعه شناس از آمریکا از طریق خط تلفن همراه ما بود. رسیدن به آرامش فردی، کنشگری های خرد کوچک و حتی در سطح خانواده و انکار فضای مسمومی که در بیرون وجود داره شاید این روزها راهی باشه، یعنی تنها مفری باشه که از سیاهی های اجتماعی فاصله گرفت، اندکی حسدار شدن از نظر اجتماعی و تکون خوردن، پیدا کردن انگیزه شاید بتونه شرایط رو مطلوب تر کنه، هرچند که به لحاظ اقتصادی داستان در جای دیگری در حال نوشته شدن هست و شاید فعلا داستانی که در حال رقم خوردن هست چندان به مذاق مردم ایران خوش نیاد. متشکرم که من سمیرا قرایی رو در ساعت ششم امروز همراهی کردید و این پرداختیم که آیا وضعمون امسال از پارسال بهتر شده یا نه، آیا آرامشمون بیشتر شده یا نه. تماس گرفتید، نظراتتون رو مطرح کردید، از شما سپاسگزارم.